درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. خب اجازه فرمایید یک غزل از حافظ که شاهکاری است در بیان حالات عشق و اهریمن شناسی، یعنی آخوند شناسی، حقیقتا تابلو عظیم و رنگارنگی است از زیبایی و کمال و جمال. این غزل حافظ: غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند، تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین که از تطاول زلفت چه بیقرارانند. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق به کرامت گناهکارانند. این یک نقد استدلالی است از اساس عدل در اسلام. یعنی شاعر بزرگ، در واقع شاعر نیازمند این نیست که توضیحات بدهد، 500 صفحه بنویسد در نقد استدلال، همین یکی کافی است. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانه. میگه آقا این خدای خوناشامی که تو داری عدلش کجاست؟ این که میگوید هر کس ثواب کند میره باید به بهشت، هر کس گناه کند میره جهنم، که نشانی از عدل او نداره، نشانی از بزرگواری این الله ندارد. که بزرگواری آن است که گناهکار رو ببخشی. ببینید پایه های این داستان چقدر سست بوده نزد هوشمندان. این داستان مسخره بهشت و جهنم و این عدل این الله و اینها. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم همرهان سوارانم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کنجا سیاه کارانند. خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگار آورد. قیامتی این قذر خدمت شما. بارها اینجا به کرات و مرات اینجا عرض کردم که هر کس که به آخوند معتقد شد و به آخوند اعتماد کرد، در منتهای خذلان خطر دنیا و آخره از این میدان بیرون آمد. رد پای این خسران و نشانه های این خذلان رو ما از شاه محمد حسین صفوی میبینیم تا فتح علی شاه قاجار. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اونقدر وقیح هست این شیخ و مفتی و زاهد که کرمش هم معلوم نیست چگونه است، یعنی جزء ذاتش نیست لطف شیخ و زاهد. به همین دلیل هم گاه هست و گاه نیست. اینا تنها گروهی بودن که دوستان خودشون رو میکشتن، یه عمامه به سرها، خلفا. شما نگاه کنید به تاریخ اینا، یک مردی مثل ابو مسلم مروی خراسانی با اون رشادت و بزرگواری که او داشت چه کرد برای اینها؟ بعد صداش کردند و گفتند ویلک ابو مجرم، اینجوری صداش کرد. خاندان برمکی و اون کسانی که در معرفی ذات این اهریمنان پوشیدن، از ابو سعید ابوالخیر بگیرید تا خیام نیشابوری تا حافظ شیرازی و سعدی شیرازی، اینها و کسانی که اینها رو شناختن و شر اینها رو حتی در یک دوره کوتاه از مردم کم کردن، خوشنام جان، مثل نادرشاه افشار و رضاشاه پهلوی، و به خصوص علامه سید احمد کسروی که امروز میخوام در باب قتلش صحبت بکنم. این خانم شیرین عبادی با اون قوت و قدرتی که او به دست آورد و اون پایگاه جهانی که به دست آورد، نخستین چیزی که به رخ مردم جهان کشید این عرض کنم که چارقد گند و ننگ اسلامی بود، مایه اسارت زن که عمر پیشنهاد کرده، جبرئیل هم آیش را آورده بود. باور فکرش بفرمایید چه موضعی از دست داد. امروز خائب و خاسر در اروپا از ترس ملاهان از این سوراخ و اون سوراخ فرار میکند، این بانوی محترم بزرگوار که مورد احترام همه ما هم هست، اما این درست ما رو نمایندگی نکرد. این زن این تنها رژیمی است که وکیل رو زندان میکنه. آقا اصلا در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشده. همین خانم نسرین ستوده، ایشون وکیل بوده، وکیل رو میگیرن زندان میکنن تا چه رسه به موکل. ایشون آمد در اون عرض کنه که سخنرانی نوبل که چشم همه جهانیان به او بود و میتوانست همون روزگار یعنی مبارزه درستی را آغاز بکنه. این اصلاح طلب ها هنوز به این فکر بودن که میشود این بگی آخوند اصلاح کرد، ما آرام آرام یک اینش میرویم یک مرتبه آخوندار رو سرنگون میکنیم میرشیم جاشو. مکره و مکرو ان الله خیر الماکرین. آخوند که نمیشد کلک زد، اینا با کلک زیستن، اینا دینشون بر کلک بوده از اول، کلک و دروغ. کسی که دروغ جز ذات دینش جز لاینفک که دین آینش باشه، شما میخواییم بهش کلک بزنید؟ تغییر ما هیچ مذهبی رو در جهان نمیشناسیم که دروغ جز دستورات دینیش و از ارکان دینش دروغ باشه. شما فکرشو بکنید، من مال مردم خوردن خمس بخورم دروغ بگو. چارقدش رو برداشته تکان میداد، میگن من اسلامی هستم، من اسلام هستم، نمیدونم چی. ما جنوبی ها یادتون هست چه بیمزه و خنک بود؟ درست خط اداره اطلاعات رو پیش برده بود در گوانتانامو. حالا در اوین هر روز آدم میکشتن و موکلای خانم زندان بودن، میگه در گوانتانامو چه خبر هست؟ فکر کرد حالا خط اداره اطلاعات رو پیش ببره، وقتی برمیگرده آخونده میگه به 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 این اما من مال شما بفرمایید، مملکت شما اداره بفرمایید، چیکار کنیم؟ ما بریم رفتیم. خانم عبادی فرصت ها رو نبایدی از دست داد، حرف رو باید به جای خود زد، وگرنه قوت تأثیرش از بین خواهد رفت. و تعجب میکنم از این ارتشی ها و از این پاسدار ها و نظامی های مملکت ما. واقعا اینها افتادن وارد این دور باطل و این حلقه فاسده مافیایی شدن، خودشان نمیدونن چی کاره هستن. شکما به این بزرگی، گردنها و کلوف بیریخ و همه چیز میروند، به خصوص پاسدارا رو عرض میکنن و باز ارتشی ها بهتر اندکی. افتادن به آدم کشی و دروغ و فساد و پول جمع کردن، فراموش کردن که سرباز یعنی چی. آقا اگه نمیدانی برو نگاه کن ببین آقا معنی سرباز چی هست. سرباز رستم وقتی میخواد در واقع بیان حالت سربازی خودش رو بکنه که این فضیلت ها گم شده. هموطن برون شد به خشم اندر آمد برخش، اونجایی که کیکاووس در واقع تند شده و گفته رستم رو به دار بیاویزید یا به در شد به خشم اندر آمد برخش، منم گفت شیروشن تاج بخش. سر نیزه و گرز یار منن، دو بازو و دل شهریار منن، مرا تخت زین باشد و تاج ترگ، قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. سرباز برای صیانت از شرافت این مملکت و مردم مملکت و عدالت و آزادی و قانونی لباس سربازی رو به تنش می‌کند. نه برای کوفتن بر سر مردم و کشتن کرد و لور و نمیدونم اصلا کار این سنت ارتش در این مملکت ما 60-70 سال این بوده، هر کس در ارتش فکر کنه اینو بردن کردها رو بکشه یا لورا رو بزنه یا هر موقع که آمد خاطر سرسپردگی به یک شخص حمله کند به مردم، این شده معنی ارتشی. به من زنیم دشمن پیدا میشه در میرن. نخستین ارتشبر ایران یادم نیست هدایت بود یا از هدایت بود فکر کنم، وقتی ارتش بود شده بود این احمد آقا قصاب رفته بود میگن در صاحب شنل آبی هم بود و اینها رفته بود در مجلس لخ شده بود گفتوس ببینید من 150 ضربه کارد نمیدونم چند ضربه کارد به بدن من هست زخم خوردم، من واسه ارتش بود میشه. این زخم رو کجا خورده بود؟ نه در جنگ بیگانه بود، در کشتن کردا و لورا. بهش میگفتن احمد آقا قصاب در کردستان، احمد آقا قصاب در لرستان. اینم مثلا ارتشیای مشهور ما بوده. حالا وظیفه سپاه پاسداران اینه نگه، در واقع اینها متوجه نیستن که بر خانه ملت نشستن و سفره مردم نام میخورن و وظیفه اینا سیانت از مردم هست. تعهد شما نه در مقابل اسلام عزیز هست، نه در مقابل آخوند عزیز هست، نه در مقابل علی خامنه ای عزیز هست. شما تعهد فقط در مقابل ملت دارین، مردم ایران و تاریخ این مملکت و فرهنگ این سرزمین. تفاوت سرباز با مزدور همین هست. سرباز برای کشورش و مملکتش و مردمش می ایستد، هزار گونه فضیلت در این کلمه سرباز و سربازی هست. مزدور مثل این رئی پاسدارا، بسیاری از این پاسدارا حالش این آدم های خوب هم بینش رو پیدا میشه، امیدوار هستید. مزدور علی خامنه ای امروز چگونه اینا تحمل میکنن که علی خامنه ای که یک عمری در یک روزگاری در حد گدایان میزیسته، 700 میلیون دلار پولی مملکت بیچاره را خرج بکنه، رقوب اینا هم نگهداریش بکنه. سپاه پاسداران با این ته ریش کثیف و با این قیافه نحس و با این قیافه های عجب غریب هنوز کجایی هستن؟ ایرانی که این وضعیتش نبودی که برا تخت زین باشد و تاج ترگ، قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. سرباز که نمیتونه ثروتمند باشه، اون موقع دل به مرگ گذاشتنش اشکال پیدا میکنه. آقا رئیس فنی پاسداران چندین قصر در فلانجا، مگه میسر چنین چیزی؟ مگه آدم سرباز هم تو قصر زندگی میکنه؟ اینا هم یه روز خواب خاسر و بدنام، این پاسداران محترم اینا باستی بگیرن این آخوندار طبیله کنن، اینا مملکت نجات بدن. واقعا شما چه نظامیانی هستی؟ یک ذره چند نفرتون بره ترکیه کمی غیرت از ترکا یاد بگیرین، حداقل که ایستاد پای مردم ترک و ایستاد پای قانون و مملکت. و هر موقع این آخوندها و اسلامیست آمدن اینها پیدا شکنه ما هنوز هستیم و نمیگذاریم شما فساد کنید در این مملکت و قانون مملکت رو از بین ببرید. چند نفر بفرستن غیرت از ارتش ترک یاد بگیریم. این ارتش غیرتمند بزرگ ترک حقیقتا مایه چگونه ارز کنم افتخار خود مردمشون هست. حالا بگذاریم که بعضی کارهای بد هم شده است، اما اینها در مقابل کل قوای انگلیس و فرانسه و اینا ایستادن. نگاه کنید به تاریخ جنگ گالیپولی، ارتش ظفرنمون ما 8 سال با عراق یک وجبی جنگ عراق هم شکست خورد، اما ماشاءالله در کشتن مردم قیامت میکنن، در توهین و تحقیر نظیر ندارن، لگد میزنن که بیا او ببین. خجالت آوره. یعنی در واقع یک مدینه زاله ای شده است در اونجا که پنداری هیچ فضیلتی دیگه نیست، هیچ صدایی نیست جز صداهای ناله هایی که از بطن جامعه میاد و گاه به گوش انسان میخورد و در اون فضیلت ها هنوز هست و میل به آزادی هنوز هست. اینها از این اعوان انصار رژیم جز فرومایگی و پستی هیچی ما ندیدیم. روزگار ضحاک رو جلوه میکند، نشان میدهد هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. اینم داستان عرض میکنم که پاسداران چی هستن اینا؟ پاسداران علی خامنه‌ای هستن شما؟ نخیر، این پروژه های لوله کش نفت مال سپاه پاسداران. آقا مگه که ارتش مملکت لوله کشه؟ اینها مثل اقوام ینیچری و اون عرض کنم که خاکستری پوشان هیتلری، اینها یک روزی هر آینه مسئول خواهند بود و اینها رو مردم ایران حذف خواهند کرد. اینها مزاحمین آزادی هستند، مزاحم ملت هستند، همچون زالوی چسبیدن به گردن ملت، خون مردم رو میمکن. سردار پاسدار یعنی چه؟ ارتش که کنار مملکتش نیسته، در مقابل مردمش نباسه، اندک غیرت در مقابل عدالت نشون نده، چه سربازی است؟ مزدور مزد میگیرن آدم بکشن. خب امروز میخوام در باب یکی از دلاوران ایران زمین، یکی از دلاوران آذربایجان کسروی صحبت کنیم و سخنانش در باب ملایان اجازه فرمایید.
اکسایتیس بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپ، این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
خب یک هر شبت که دور افتاده است دست این سیاهکاران، کاغذ های مملکت رو ظرف چه چیزایی میکنه، بایدم خجالت میکشه. این کتاب به نام ازدواج، اون که یک عروس و داماد مسلمان باید بدانن، شهید دکتر سید رضا پاکنژاد، من نمیدونم کدوم مخبط گیج خرفی بوده، چیزایی نوشته که نمیدونم، حتی نمیشه بهش اشاره کرد. نصیحت حضرت رسول به حضرت علی، حالا ببینید چگونه آبروی حضرت رسولشون هم میبرن حضرت علی. یا علی ایستاده جماع مکن که فعل خران است. حالا بیاد یک پیغمبری به اون وحشی که بود بیاد به دامادش بگی که ایستاده جماع مکن که فعل خران است. این کتاب اینا رو برای عروس و دامادهای ایرانی نوشته. ببینید اینا چقدر فرومایه، یعنی ذهن چقدر باید پست باشه واقعا. آقا حداقل احترام پیغمبرتون رو داشته باشین بابا جان. اینا چه چیزهایی اینا می نویسن متصور میکنن؟ خب اجازه بدید در باب کسروی صحبت کنیم و قتل کسروی، بعض در واقع مطالبی که در باب شیعه‌گری گفته است. تبریزی، خدمت شما عرض کردم که روشن فکری در عصر جدید از آذربایجان، چه مایه دلاوران و وطن دوستان و دانشمندان از خطه آذربایجان بیرون آمدن، آدم های بزرگی مثل آخونزاده. کلنل پسیان یکی از دلاوران بی نظیر، حقیقتا شوالیه بوده این مرد، کلنل پسیان تبریزی، سید حسن تقی‌زاده، این ادامه دارد تا رعدی آذرخشی. اینها و آذربایجان واقعا قیامت بود در این دوره ها. و خب یکی از عللش شاید علت العلل باشد همجواری با اروپا، ترددها و این مردم شجاع، اینها و همه آدم های دلیری مثل ستارخان، اینا مایه مباهات جامعه ایرانی است، یکی از دلاوران این سرزمین که حقیقتاً به تقوا و بزرگواری و پاکدلی نظیری نداشته، همین سید احمد کسروی است، علامه کسروی تبریزی. شما در احوال این مرد که نگاه کنید، گفتارش و کردارش و این عرض کنم که روزگاری که در پادگستری بود و تحقیق میکرد، مرد نابغه‌ای بود. کسروی قطعاً یکی از نوابغ مملکت هست، در زمینه عرض کنم زبانشناسی مرد نابغه‌ای بود، در زمینه تاریخ نگاری چه مایه در واقع وجدان علمی داشت و شرافت داشت و بزرگواری داشت. از خرافات هم بیزار بود، به جهتی که ملایان شناخته بود. این داستانی که خدمتتون یک تیکشو گفتم، خوب میدانست همه اینها رو. پدر او در بستر مرگ سفارش میکند پسرم احمد نان ملایی نخورد، زیرا نان ملایی نان شرک است. کسروی کمر بست در مبارزه با خرافات. این روشنفکرانی که در اون عصر آمدن در زمینهای مختلف، هر کسی سعی میکرد از اون چی میدانه، از تخصص خودش برای پیشبرد مقاصد مربوط به تجدد و پیشرفت استفاده بکنه. یه کلنل داریم، کلنل وزیری موسیقیدان بود، با ساختن مارش ها و حرکت در آوردن ذهنیت جوان ها و اینها میخواست کارش انجام. کسروی زباندان و تاریخ شناس و دین شناس، حافظ القرآن بود در واقع، و پایه های سست این تشکیلات رو به درستی دریافته بود، در مقابلش ایستاده بود. به تنها تنخیش یک لشکر بود کسروی. بارها اصرار کردن که آقای کسروی شما تشریف بیاورید در دانشگاه درس. گفت نه آقا، من در همین دادگستری میمانم، کار تحقیقم به هم انجام میدم. یک رساله ای نوشت در باب زبان آذری، بلافاصله در اروپا اینها متقاضی این شدن که کسروی بیاد به اروپا و نامش رو گذاشتن جز دانشمندان زبانشناس و عرض کنم اینها، اما اون کارش رو انجام میداد. و روزگاری که آمد در تهران و در واقع در دادگستری پایه هشتم رئیس دادگاه بود اینها، و هر سبت در روزگار زمینخواری دربار یک عده آمدن شکایت کردن کشاورزان. اتفاقا خب این وقتی دربار زمین ها رو میگرف، وقتی بیچاره شکایت میکردن با چوب و چماق مینداختن بیرون، کشاورز بدبخت کجا داشت. اما اتفاقا پرونده افتاد به دست این مرد بزرگ دانا، قاضی مستقل رأی مثل او، و شرافتی که او داشت گذشت نمیکرد. این داستان رو برداشته پاسبانا رو برده نمیدونم در همین شمال تهران اونجا عرض کنم خلعیت کرده از دربار پهلوی، زمیندار پس گرفته داره به کشاورزان، اخراجش کردن خلاصه، و ملایان او رو کشتن. دوستان حالا من عرض کنم که میخوام که از کتاب قتل کسروی یک جزوه بسیار بسیار درخشان و زیبا دوست من آقای عرسی نوشتن که من ازشون خواهش کردم این رو چاپ بکنن و منتشر بکنن. این چیزی که در دست من هست نوشته ناصر پاکدامن هست، من برای شما از صفحه 112 به بعد میخوانیم که کسروی چه گفت و چه کرد. بله، چندین ایراد از بنیاد تشیع گرفته. خب اینجا در شیعه گری میگوید پس از وی پسرش حسن العسکری که به شمارش خود شیعیان امام 11 می بود جایش را گرفت، ولی چون این نیز مرد، یک داستان شگفت‌تری در تاریخچه شیعه گری رخ داد و شیعه‌گری بار دیگر رنگی به خود گرفت. چگونگی آن که این امام 11 را فرزندی شناخته نشده بود، از این رو چون مرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد. یک دسته گفتند امامت پایان یافت، یک دسته برادر او جعفر را پرانتز که شیعیان جعفر کذاب می‌نامند به امامی پذیرفتند، یک دسته هم چنین گفتند که اون امام را پسری 5 ساله است که در سرداب پنهان می باشد و امام او سردسته اینان و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی بود که می گفت اون امام مرا میانه خدا مردم میانجی گردانیده. همین باب که می گوین باب در واقع نمایندگان امام چند نفر ادعای بابیت کردن، این معنیش این هست. خب شما هر سخنی می دادید به من بگویید و هر پولی می دهید به من دهید و گاهی نیست پیامهایی از سوی اون امام ناپیدا به مردم می رسانید. داستان بسیار شگفتی می بود. کس روی عقل استدلالی داشت، در واقع نقد استدلالی می کرد که البته در این راه بسیار بسیار پیش رفته بود. حالا من نظرش در باب ادبیات اینها، اونها هم بایستی در حوزه فکر کسروی و نظر او و نیت او و انگیزه او تأویل کرد، نه اینکه کسروی ادبیات رو نفهمد. سخنانی که در باب حافظ گفته است و سعدی و اینها یک نظرگاه خاص خود او بود، بر او نمیشود گرفت. مردی بود در واقع ایده ها داشت برای ریشکن کردن خرافات و اینها، ایده خاصی داشت. خب میگوید که داستان بسیار شگفتی می بود اون بچه‌ای که اینا میگفتن کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچ کس نداند. درست میفرماید مردم کسروی، چون وقتی که این امام فوت شده، خلیفه بعد همسران این امام رو، زنانش رو آوردش در دار خلافه، اونجای منزل ساختن اینها، یک سال نگه داشته، چندین ماما هم آورده است ببیند اینها آبستن نباشن. هیچ پیش آبستنی پیش پیش زنش آبستن نبودن و بعد اختلاف افتاد سر ارث و اینا، داستان دیگری است. اما بچه‌ای نداشت امام حسن العسکری. خب میگوید که آنگاه امام چرا رو میپوشید، چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر امام پیشواست باید در میان مردم باشد و آنون را راه برد، نفتگی بهر چه بود؟ این یه تکه ایست از مرحوم کسروی. لیکن در شیعه‌گری دلیل خواستن یا چیزی را به داوری خرد سپردن از نخست نبوده، کنون هم نبایستی بود، یا کنون هم نمیبایستی بود. خب بعد یه جای دیگه میگوید که چون بنیاد کیش شیعه به گزافه و پندار گذارده شده بود، این چیزی که میخوانم خدمت از شما چیزیست که کسروی نصر پاک میگفت، او به درستی دریافته بود که در واقع حامل محموله خرافه لغات هستن و واژگانی که غالبا عربی هم هستن. این است که برای این قطع این جریان خبیثه پارسی نگاری میکرد، پارسی مینوشت. خب هر چه زمان میگذرد چیزها به اون افسوده میشد. امامان دانشهای گذشته و آینده را میدانستند، زبان چارپایان و مرغان را میشناختند، از ناپیدا آگاه میبودند، همچنین در دشمنی به سه خلیفه و دیگر سران اسلام اندازه نشناخته روز به روز پافشارتر میگردیدند. در این میان دو چیز به پیشرفت این کیش می‌افزود، یکی نام علی ابن ابی طالب و دیگری داستان دلسوز کربلا. شیعیان از نام نیک علی سود جسته چنین با می‌نمودن که پیروان اویان اون مرد را بنیانگذار شیعگری نشان داده و چنین می‌فهمانیدند که جدایی سنی و شیعه از زمان اون امام و بر سر خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته. از اون سوی درباره اون امام نیز به گزاف سرایی برخواسته او را هم از جایگاهش بیرون می برد. شیعان از داستان دلسوز کربلا به بهره‌جویی سیاسی پرداخته، با برپا کردن بزم‌های سوگواری یاد اون را تازه نگه داشتن و در این باره سخنان شگفتی به میان آوردن. مانند این که در فرانتز برده، هر کسی بگرید یا بگریاند و یا خود را گریان وانماید بهش برایش پایا می باشد. بر سر خاکهای امام علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و دیگر گنبدها افراشتند و آنها را زیارتگاه گردانیدند و هر یکی زیارتنامه پدید آوردند و پرانتز، هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده. اینا چیزهایی است که کسروی تکه به تکه در این کتاب آورده و من این تیکار رو خدمتتون میخوانم. اینا از کتاب شیعه‌گریست در باب امام زمان. میگوید که چگونه تواند بود که یکی را فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد؟ چگونه تواند بود که 5 سال گذرد و شناخته نشود؟ نهفتگی چه رازی داشته؟ امام اگر پیشباز باید در میان مردم باشد و آنها را راه برد. امام ناپیدا چه معنی تواند داشت؟ 1000 سال زندگی باور کردنی نیست. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را 1000 سال نگاه دارد تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مهدیگری جز افسانه ای نیست؟ چرا داستان به این شگفتی بزرگی در قرآن نیامده است؟ اینها را از کجا میگویید؟ کسروین پرسه از آخوندها. آخر چه دلیلی دارید؟ بعد میگه که خرده 11 درباره ملایان است و این دعوی ایشان که خود را جانشین امام میخوانند و به همین دعوا 100,000 ملا پدید آمده و در نجف و قم و دیگر جاها دستگاه برپا کرده. این ادعای ملایان یک یا چند حدیث است که در کتاب ها می آورند. ما نمی پرسیم اون حدیث ها از کیان است و گویندگان چه شایستگی می داشتند. نمی پرسیم آیا از این حدیث ها، این دعوی ها که شما می دارید چگونه در می آید؟ این ایرادها را به کنار گذاره به سخن دیگری می پردازیم. ملایان حکومت را هم از آن خود می شپارند. و جالب اینجاست که کسروی یک جا می گوید که تفکر حکومت آخوندی برای جامعه زیان دارد و باز میگه تکرار میکنم زیان دارد. مثل که زنگ خطر رو کسروی به صدا در آورده در ارتباط با این ادبار تاریخی. خب ملایان سررشته داری، میدونیم پارسی مینوشت، این رو مترادف گرفته است با حکومت. سررشته داری یعنی حکومت را هم از آن خود میشمارن، ولی سررشته داری نکاری است که گروهی بی سر و سامان به اون توانند برخاست. حالا دیگه ما فهمیدیم این حرف کسروی رو، یه گروه بی سر و پا یعنی فرومایه به اون توانند برخاست. هر یکی از ملایان به تنهای خود را جانشین امام می شمارد و سررشته داری را از آن خود می داند، یعنی حکومت. و من نمی دانم به چنین دعوی بسیار بی خرناده شوم چه نامی دهم. نمی دانم به چنین زورگوی بی شرمانه با چه زبان ایراد گیرم. این هوشیاری مرد رو نشان میدهد، چون که عرض کردم که ملایان رو خوب میشناخت. فکر کنم پیش از اینم گفتم ولی چون خالی از لطفی نیست خدمت شما باز تکرار میکنم. یک ملا یه روز به کسروی میگوید آقا شما اساسا چیزی رو قبول ندارید، شما معجزات ائمه اطهار رو هم قبول ندارید. کسروی میگه آقا معجزه امکان نداره. کدام معجزه؟ میگوید حضرت سامر الائمه با سوسمار عربی حرف میزد. کسروی میگه خب این که معجزه سوسماره، اون امام که عرب بود از بیخ میبایست عربی حرف میزد، پس این معجزه سوسماره، باید برم این پر عرض کنم که سوسمار رو تقدیس کنیم. از این نکته ها در باب کسروی بسیار گفتن. بعد میگوید این کیش یعنی شیعه‌گری پیروان خود را به گمراهی انداخته، از دین دور میگرداند. اساسا رافضی یعنی همین، رفض یعنی دور شدن. میدونید که بیشتر 90% مسلمین جهان به شیعیان رافضی میگویند. خب دین چیست؟ دین یک چیز است، شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن و آیین خرد. لیکن از اون دو رشته نتیجه به دست آید یکی خدا را شناختن و به خواست او پی بردن و آیین او را دانستن، دیگری آمیغهای زندگی را شناختن و آنها را به کار بستن و جهان را آباد گردانیدن و از آسایش و خرسندی بهره یافتن. این درشته ایست، هوده هاییست که از دین به دست آید. ولی شیعه‌گری به وارونه همه این هاست. اون چه شناختن خدا و آیین اوست. ما نشان دادیم که سران این کیش خدا را نشناخته و او را بسیار خار داشتند. نشان دادیم که چه گستاخی ها با خدا کردند، چه دروغ هایی به او بستند، چه ریشخند هایی بروش مردن. گاهی خدا را پادشاه مغولی پنداشته که به نزدش میانجی باید برد، گاهی اسکندر مقدونیش دانستند که به هر چند تن کشته 1000 سال سوگواری میخواهد، گاهی خود را یاوران او گردانیدن، گاهی آفرینش را به پاس هستی خود شماردن. از هر بار خدا و دستگاهش را افزاری برای پیشرفت کار خود گردانیدن. ببینید گستاخی را به کجا رسانیدن. بعد پرانتز، یعنی گفته ملایان نقل قول، هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدای را در عجز زیارت کرده. بعد میگوید با هستی امام است که زمین آسمان پایدار میباشد و به پاس اوست که مردم روزی میخورد. هر که بگرید و بگریاند و یا خود را گریان وانماید بهش از او میشود. باید پرسید چرا؟ مگر گریستن به کشتگان چه کاری است و چه سودی از آن تواند برخواست که خدا چنان مزد میدهد؟ چون این گزافه دهی از خدا سزاست. هر که به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده گردد. باید پرسید پس دین چه میبایسته؟ سخن از نیک و بد و حلال و حرام چه میسزیده؟ در جایی که با گریستن یا به زیارت رفتن هر گناهی آمرزیده میشود و بهشت برابر حلال میشود، چه کسی از گناه باز ایستد؟ چرا در بند نیک و بد و حلال و حرام باشد؟ خب راست میگه، میگه آقا شما بری گریه کنی گناهاتو میبخشه. پس اصلا قضیه دین، اصلا ساختمان کلی دین که برای برپای کردن اخلاق بوده و چیز دیگری هم نداشت، که مقصود دیگری هم نیست، موضوع فقط اخلاق هست. این دستورات دین که در تورات و انجیل و قرآن اینها هست، اینها نهایتاً موضوعش اخلاق بوده. میگوید که اخلاق مهم نیست، شما هر جنایتی میخواید بکنید اشکالی ندارد، فقط در روز عاشورا شما یک بره سر ببرید، این شکم چهار تا آخوند رو سیر کنید، همه گناهانتون بخشودن. خب این به لحاظ استدلالی اشکال داره، غلطه، کسری قضایا رو با باریک بینی دریافته. خب اینها عرض کنم که زیان دوم شیعه‌گری در این است، میگوید که پنداشتن خدا جهان را به پاس هستی 14 معصوم آفریده، یعنی تشکیلات 400 میلیارد کهکشان به خاطر 14 معصوم هست. این خود گزافه بیپایه است، خدا جهان را به پاس هستی کسی نیافریده. چنین گفته از هر کسی سرزده بیدین و دروغگو می بوده و نزد خدا روسیا خواهد بود. میگوید زیان سوم شیعه گری که میباید جداگانه شمارم گستاخی پیروان آن کیش به دروغگویی است. دروغگویی از بدترین گناهان است، ایشان در راه کیش خود پرهیز ندارند. زیان چهارم گریه با روزخانی است که زیانهای بسیاری را در پی دارد. زیان پنجم داستان امام ناپیداست که بار دیگر موضوع بحث کسبی میشود تا نشان دهد که این اعتقاد گذشت از زیانهای نیز به زندگی دارد. زیان ششم بردن استخوان مردگان (پرانتز مردگان پولدار) به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی بانده هم و با چه زبانی بنکوهم. این کار را چرا می کنن؟ به اون استخوانها چه کاری هست که از این شهر به اون شهر می کشن؟ بعد کسروی بدین گونه نتیجه می گیرد. کوتاه سخن، شیعه‌گری چنین که از دیده دین و خداشناسی در خور نکوهش بسیار است، از دیده زندگانی هم در خور نکوهش می باشد. شیعیان که در دین به بت‌پرستی افتادند در زندگانی پست‌تر از بت‌پرستانند. زندگی شیعیان نه از گونه زندگانی اروپاییان است و نه از گونه زندگی است که دین یاد می‌دهد و ما خواهان آنیم. زندگانی شیعیان بسیار پست‌تر از این هاست و این به چند شوند. یک، شیعیان مردگانی را گرداننده جهان می‌پندارند و پیشرفت کارها را از آنان چشم می دارند و به جای آن که هر کاری را از راهش پی کنند و به نتیجه رسانند، بله، انجامش را از مردگان می خواهند. یعنی مردگان، راست گفته، درست گفته، مردگان منشأ اثر هستند. زندگان رها می کنند، زنده را می برند پیش مرده که حال این زنده را اون مرده خوب بکنه. این که گفت اون کارشناسان اطلاعاتی آمریکایی نوشتن مردم ایران کازالیتی رو نمیفهمن، به خاطری که انقدر به خرافه افتادن و این در واقع دخالت خدا در زندگی انسان، دخالت الله، که کازالیتی رو نمیفهمن. میگن آقا هر کاری یه علت باید داشته باشه. یک مرتبه ممکن است که امام مثلا یه سرطان روده رو خوب بکنه. کسری اینها رو در واقع نقد میکنه. خب بعد میگوید که چون اون مردگان را گرامی داشتگان خدا شناخته، دستگاه آفرینش را به سر آنان میگردانند، همه به زمان آنان پرداخته، به زمان خود ارج نمیگذارند. در پندار شیعیان دوره بهترین جهان گذشته دوره و دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمونده دوره های بیعرج آن می باشد. سه، شیعیان از روی کیش خود با سررشته داری یعنی حکومت بدخواهند و تا می توانند با دولت دشمنی می کنند. یعنی می گویند که هر حکومتی بوده است از روزگار قدیم تا جدید اینها حق علی ابن ابی طالب رو خوردن. حالا حق علی ابن ابی طالب حق چی بوده من نمیدونم. تمام این حکومت ها حق علی ابن ابی طالب و فرزندان او خوردن و این پادشاهان گیتی همه قاصبین حکومت ها هستن. حکومت حق ماست. بعد یه حکومتی دیگری ما داشتیم، دستگاه استبدادی کاملا قضایا رو برای اینا آماده کرد و داد دستشون رو گریخت. خب میگوید که اینها انگیزه هایی است که زندگانی شیعیان را بسیار پست گردانیده. حال امروزی ایران چند شوندی می‌دارد که بزرگترین و هنرمندترین آنها کیش شیعه‌گری است. اجازه فرمایید برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی و دنباله داستان علامه کسروی.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.